بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. یه بحث مختصری در رابطه با بحث میته و مزکا مونده و اون اینه که انواع و انها خروج روح حیوان از بدنش به سه قسم تقسیم میشه. لا یخفا ان خروج روح الحیوان الا انها این ثلاثه. قسم اول اون است که روح حیوان با اعمال و افعال و عملیات و شرایطی که شارع مقرر فرموده روحش از بدنش خارج بشه. مثلا فرض کنید گوسفندی رو شخصی رو به قبله بکنه با چاقوی آهنی، به اصطلاح سرش رو از بدن جدا کنه، یعنی فری اوداد ضربه بکنه و بسم الله بگه و با این شرایط خاص با این افعال خاص روح این حیوان از بدنش خارج بشه، به این گفته می شود که تزکیه شد، یعنی مزکا هست. مثلا یا شتر را رو به قبله بکنن به اصطلاح نهره بکنه با اون شرایط خاصی که هست، یا مثلا در حوضی در دریاچه می بینی که ماهی هایی هست فلسدار خوردنی هستن و با تور برداره اونها رو در خارج از به اصطلاح اون آب بمیرند، این میشه تزکیه شده و درست خواهد بود. بنابراین اینها یک عملیاتی هست، شرایطی هست که به عنوان عامل تزکیه و مزکا شدن برای حیوان در شریعت مطهر ثابت شده. قسم دوم این هست که نه، با اسبابی که شرع او را قبول نداره برای تزکیه روح از بدن خارج بشه، مثل آیه مبارکه سوم سوره مائده هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به والمنخنقه والموغوزه والمتردیه والنتیه. می فرماید که میته بر شما حرام شده، خون حرام شده خوردنش و لحم الخنزیر، لحم خنزیر حرام شده، حرام هست. و ما اهل لغیر الله به، هر حیوانی که به نام بت و غیر بسلا غیر خدا سرش از بدن جدا شده باشه، ول منخنقه حیوانی که خفه شده مثلا، ول موغوزه با چوب زده شده به اصطلا زرز کش شده، و نتیه با به اصطلا شاخی حیوان با شاخی زده حیوان دیگر را کشته، ولی متردی حیوانی از بالا و بلندی افتاده بعد پرتگاه افتاده مرده. اینا هم عواملی هستن که باعث میشه حیوان روحش از بدنش خارج بشه و بمیره. منتها افعالیست که شرع به عنوان عامل تزکیه این رو قبول نمی کنه. سومی این هست که سومین نوع خروج روح از بدن حیوان این است که اصلا بدون اینکه سبب خارجی دخالت بکنه روح از بدن حیوان خارج بشه، به اصطلاح حتف انفه شده. اونطوری شب سالم گاوی را گوسفندی را بردن به جایگاه خودش، صبح بیدار میشن میبینن که مثلا گاوه مرده، گوسفند مرده. خب این سه قسم شد. بدون اشکال در قسم اول حیوان مزکا هست با ابزار و ادوات و عملیات و شرایطی که شرع مطهر برای تسکیه مشخص کرده روح را از بدن خارج کنی. بدون شک این حیوان مزکا خواهد بود و موضوع برای حلیت و طهارت این حیوان همین مزکا شدن است. قسم سوم که حتف انفه افتاده مرده، اونم میته است، احکام میته بهش بار میشه، نجاست و حرمت و اینها. اما قسم دوم که با غیر اسباب شرعی روح از بدن خارج بشه، مثل منخنقه و موبوزه، متردیه، النتیهه، اینها خدمت شما عرض کنم با عوامل و اسبابی که به اصطلاح شریعت اون را به عنوان عامل مزکا شدن حساب نمی کنه. در اینجا اگر ما بگیم که اینم داخل عنوان میته هست، عرفن احکام میته بهش جاری میشه. اگر بگیم نه، موضوعا به این میته گفته نمیشه، میتون است که حتف انفه خود به خود افتاده مرده، و الا حیوانی را اینقدر بزنن بکشن یا از پرتگاه پرت بشه بمیره یا خفه بشه مثلا، یا احیانا از بالا و بلندی پرت بشه بمیره، اینا را موضوعا بگن که بگیم که مثلا میته گفته نمیشه، ولی خب حکم میته همون نجاست و حرمت بار خواهد شد، چون اون چی که از ادله شرعی استفاده میشه حلیت و طهارت اینا برای خصوص مزکا ثابته. غیر مزکا محکوم هست به نجاست و حرمت. حالا فرق نمی کنه، مات حتف انفه باشه خود به خود بیفته بمیره، نجاست هست و حرمت، یا نه با عواملی که شرع او را عامل تسکیه نمی دونه بمیره، باز حکم به اصطلاح میترا خواهد داشت. پس بنابراین در اون قسم دوم که عواملی باعث شده روح از بدن خارج بشه و خدمت شما عرض کنم عنوان یک عملیات مورد قبول شرع برای تسکیه نبوده، اینجا ما در اثبات حرمت در برای این و همچنین اثبات نجاست لازم نیست دیگه اصلی جاری بکنی، بلکه همه مقدار که عملیات تسکیه درش جاری نشده ادله حرمت را برای اون ثابت میکنه، نیاز به اجرای اصل نداریم. اگر مثل آیه مبارکه سوره مائده آیه سوم حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوزه و المتردیه و النتیحه، اینها عواملی هستند که خود به خود این حرمت را و نجاست را ثابت میکنه که نیازی به اصل نداریم. پس بنابراین در حکم به نجاست و حرمت احتیاج به احراز صدق عنوان میته نداریم، همه مقدار که تسکیه نشد نجاست و حرمت ثابت میشه. پس بنابراین وقتی که تسکیه احراز شد، اکل و به اصطلاح طهارت و حلیت اینها ثابت میشه، حلیت اکل و طهارت اینها ثابت میشه و هر تک تک از اجزای حیوان هم عنوان مزکا بهش ثابت میشه، لحمش، جلدش و سایر اجزایش. بعضی ها گفتن که نه، به اصطلاح صفت مزکا فقط بر خصوص حیوانه، اما به اجزایش مزکا صدق نمیتونیم به اصطلاح صادق بدونیم، این نه، این حرف حرف بیموردی هست، حرف به اصطلاح نامربوطی هست، برای اینکه هم خود حیوان متصف به مزکا بودن میشه، هم اجزایش متصف به مزکا بودن میشه، مثلا جلدش، پوستش، پوستینش، به اصطلاح احیانا از پوستش کفشی درست بشه، دستکشی درست بشه، همه اینها را میتونیم بهش مزکا صدقه بکنیم، به اصطلاح اطلاق بکنیم. در روایات داریم، مثلا در روایت عبدالرحمن ابن حجاج قبلا گذشت این روایت، به اصطلاح سوال کرد از حضرت که فاشتری منهم الفراء للتجاره، من میرم از فروشندگان پوستین این گورخرها، اینها را که اینا میفروشن برای تجارت، از اینا خرید میکنم ببرم تجارت کنم بفروشم. فاقول لصاحبها، به صاحب این پوستین ها میگم که الیس هی زکیه، آیا این فرا یعنی این پوستین ها زکیه است، مزکا هست یا مزکا نیست؟ اگر بگه مزکا هست، بله حضرت فرمود میتونه بخری و ببری به عنوان مزکا بفروشی. پس میبینیم که به فرا یعنی پوستین این حیوانات هم مزکا صدق میشه. و در روایت بزنتی داشتیم در وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 491 کتاب الطهاره ابواب نجاست باب 50 حدیث سوم، قبلا هم باز این روایت رو داشتیم، فیشتری جبت فرائن لا یدرا زکیه ام هیه ام غیر زکیه، کسی میره جبه ای رو، جبه فرا یعنی پیرهن و پوستینی که از پوست به اصطلاح حیوانات خریداری میشه، درست میشه، میره اونو میخره، اون دو معلوم نیست آیا این تزکیه شده است یا تزکیه شده نیست، نمیدونه، اون میپرسه از فروشنده آیا این تزکیه شده است یا تزکیه شده. ببینیم از زکیتون هیه ام غیر زکیه، به اجزاء حیوان هم پس مزکا اینها صدق میکنه. یا در روایت ابن جهم قبلا این روایت را هم خوندیم، وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 493 کتاب الطهاره ابواب نجاسات باب 50 حدیث نهم که فاشتری خفن لا ادری ازکی هو ام لا، من میرم نعلین و کفشی که از پوستین به اصطلاح درست کردن میخرم میپوشم، خب طبیعتا پا عرق میکنه، خیس میشه، آیا معلوم نیست لا ادری ازکیون هو املا، آیا این مزکا هست یا مزکا نیست؟ این ببینیم ازکیون هو املا، اینجا ببینیم به اجزا هم مزکا و غیر مزکا به اصطلاح صدق میکنه، اطلاق میشه. در روایت علی ابن حمزه داشتیم که جلود و دواب منهما یکون و زکیان و منهما لا یکون و منهما یکون میتتن، جلود دابه ها، حیوانات مثل اسب و لاغ و مخ گاو و گوسفند شتر، جلود و دواب منهو ما یکون و زکیان، بعضی از اینها مزکا هست و منهما لا یکون و منهما یکون میتتن، بعضی ها ولی میته است. میبینیم که روایات روشن مزکا و میته را به اجزاء حیوان هم اطلاق کردند در روایات، وقتی خود حیوان میته یا مزکا شد به اجزایش هم میته و مزکا گفته میشه، به جلود و به فرایش اینها. پس بنابراین اگر خروج روح به غیر اسباب شرعیه محقق بشه، احراز شد که این گاو، این گوسفند، این بز، این اسب، این استر، این اولاغ، بالاخره این حیواناتی که حلال گوشت هستن، اگر خروج روح به غیر اسباب شرعیه احراز بشه، حرمت و نجاست ثابت میشه. اگر احراز شد. اگر احراز شد که نه، مزکا هست با اسباب شرعیه، با عملیات مقبوله شرعیه این روح از بدن خارج شده، یعنی تزکیه شده، اونجا هم که حلیت و طهارت بار میشه. اما اگر شک بکنیم، شک بکنیم آیا خروج روح به غیر اسباب شرعیه شده تا میته و حرمت و نجاست ثابت بشه، یا با اسباب شرعیه شده تا مزکا بودن و طهارت و حلیت ثابت بشه، شک بکنیم در این، اینجا خب قبلا گفتیم ظاهر این است که اصالت عدم تزکیه جاری میشه. اینجا حیوان نیست، نمیدونیم این تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه هست، چون این یه حیوانیست که روحش بلوجن از بدن خارج شده. شک میکنیم آیا عملیات خاص تزکیه که عامل مزکا بودن محقق شده یا نه، در حال حیاتش آیا واقع شده، به این عملیات تزکیه واقع شده یا نه. اینجا خدمت شما عرض کنم، خب این تزکیه بودن در حال حیاتش که نبود، حالا که روح از بدن خارج شده نمیدونیم تزکیه بودن محقق شده یا نه، یستصحب استصحاب میشه عدم تزکیه. یعنی این حیوان قطعا دیروز ما دیدیم زنده بود، عملیات تزکیه درش رخ نداده بود، داشت راه میرفت، زنده بود. حالا میبینیم که روح از بدنش خارج شده، اون وقت نمیدونیم تزکیه شده یا تزکیه نشده، استصحاب میشه عدم تزکیه. گفته میشه انه لم یکن مزکا فی حال الحیات الان کماکان، استصحاب لا تنگوز الیقین بشک میاد. بنابراین این اصل عدم تزکیه هم درباره خود حیوان جریان پیدا میکنه و هم درباره تمام اجزایش به اصطلاح عدم تزکیه پیاده خواهد شد. پس بنابراین در جز هم اگر شک بکنیم، چنانچه در خود حیوان شک بکنیم اصل عدم تزکیه جاری میشه، در جز همین اصل عدم تزکیه جاری خواهد شد، چون موضوع برای حرمت و نجاست اون است که روح از بدن خارج بشه و افعال خاصه شرعیه که عامل تزکیه است واقع نشه. اینجا نمیدونیم واقع شده یا نه، روح از بدن خارج شده که بالوجدان احساس میکنیم، آیا عملیات تزکیه واقع شده یا نشده، اصل عدم تزکیه است. خاطر شرفتون باشه در شبهات موضوعی گفتیم اصل عدم تزکیه جریان پیدا میکنه. خب این بحثی بود که پس خیلی روشن بیان شد که ما کیفیت خروج روح از بدن حیوان رو به سه قسم تقسیم کردیم. در یک قسم عملیات تزکیه محرز بود، اصل طهارت و حلیت جاری شد. در یک قسم ما تحت فنفه بود، معلوم بود که میته است، عنوان میته و نجاست و به اصطلاح حرمت اکل جاری میشه. قسم دوم گفتیم اون است که نه، با عملیاتی روح از بدن خارج شده، منتها اون عملیات تزکیه عند شرع نبوده. اینجا گفتیم آیا عنوان میته به این صدق میکنه یا نه، یکم که بگیم بله موضوعا اینم میته است، خب موضوعا میته باشه احکام میته هم جاری میشه. ممکنه کسی بگه نه، میته اون است که ما تحت فنفه باشه، این ما تحت فنفه نیست، این از بالا بلندی افتاده، یا اینو اینقدر زدن با چوب اینها کشتن اینها، موضوعا هم میته نباشه، عملا احکام میته بهش چیه؟ جاری خواهد شد و مشکل خیلی روشن حل شده است. خب این هم بیانی است که خیلی روشن بحث مطرح شد. اینجا مباحثی هست از مرحوم عارضه همدانی مرحوم حائری یزدی مطرح شده که بحث های زیادی اینجا وجود داره، ولی خب اجمال قضیه این هست که اصل عدم تزکیه، این در شک فی تزکیه جریان پیدا میکنه و بدون هیچ شک و تردیدی در نتیجه عملا نجاست و حرمت اکل با اصل عدم تزکیه جریان پیدا میکنه و مشکلی نخواهیم داشت. این امر اول بود که گفتیم در شرایط لباس مصلی، اولین امر بحث مفصلی بود که گذشت و بالاخره بیت نباشه و امر دوم از شرایط لباس مصلی این است که در لباس مصلی از اجزای مالای و کل و لحمه نباید باشه. دوم مسئله عرض کردیم که لباس مصلی من اجزای مالای و کل و لحمه نباید باشه. در لباس مصلی معتبر است که الله یکونه من اجزای مالای و کل و لحمه، و این مسئله فی الجمله از چیزهایی است که متسالمون علیه و مجمعون علیه و متفقون علیه عند الامامیه هست. احدی از امامیه در این حکم مخالفت نکرده، همه بالاجماع بالاتفاق تسالم کردن که به اصطلاح اجزای مالای و کل و لحمه در لباس مصلی مبتله و نباید باشه، و این از متفردات امامیه هست. سایر فرق مسلمین چنین اتفاق نظری ندارن و خود همه یک حجتیست کاملا برای ما، چون وقتی که میبینیم در بین تمام فرق مسلمین فقط امامیه است که چنین اتفاق نظری دارن و هیچ کس مخالفتی از امامیه در این رابطه ابراز نکرده، این یک شف که از ائمه معصومین این را تلقی کردن، چون همه فرق مسلمین در اینجا مخالفت دارن. اجزای مالای و کل لحمه را خیلی ها مانع نمیدونند در لباس مصلی اینها، ولی این امامیه هست که تقریبا متفقون علیه هست، لم یخالف احد منهم در این مسئله. هادا یک شف که این از ائمه به اصطلاح به دست امامیه رسیده و این اجماع کاملا به نوعی کاشف از قول معصوم خواهد بود. پس بنابراین احتیاط دیگه به ادله دیگر حتی به اخبار نداریم، مضافاً بر اینکه اخبار کثیره هم دلالت میکنه که بر اینکه اجزای مالای و کل و لحمه در لباس مصلی نباید باشه، ولو اینکه سندهای خیلی از این اخبار به نوعی خالی از خلل نیست، مگر یک موثقه هست که موثقه ابن ابی بکیر، انشاءالله خواهیم گفت که بله این سندش هم درسته، دلالتش هم درسته، ولی منتها بعضی از اخبار را تیمونن انشاءالله تعالی در جلسه بعدی عرض میکنیم. انشاءالله خداوند توفیق بده به همه ما و شما عزیزان، سلامتی عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله بحث اخبار رو در رابطه با اینکه در لباس مصلی از اجزای ما لایوکل لحمه نباید باشه انشاءالله مفصلا بحث میکنیم.